بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح شما عزیزان بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 صبح. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد سیاست ضد ایرانی امریکا به طنزی تلخ تقلیل یافته است. آقای بقایی در پیامی در فضای مجازی نوشت: واشنگتن به بحرین متوسل می شود، کشوری که عملاً هیچ مبادله اقتصادی معناداری با ایران ندارد، تا ثابت کند ائتلاف آن در حال کار است. آقای بقایی افزود: سپس مبادلات ورزشی و دانشگاهی ایران را متوقف می کند، مبادلاتی که سالهاست عملاً متوقف و بیرمق بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد امریکا دارد چیزهایی را که قبلاً بارها تحریم شده اند دوباره تحریم می کند و همزمان در خلأ ائتلاف سازی می کند. نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به چند منطقه در کرانه باختری یورش بردند. در همین حال نماینده روسیه در سازمان ملل ضمن محکوم کردن طرح‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری گفت اسرائیل قصد ندارد هیچ طرحی برای بازسازی نوار غزه یا خروج از این منطقه اجرا کند. واسیلی نبنزیا افزود: روسیه همراه با بسیاری از کشورهای دیگر روند تحریک‌آمیز اقدامات اسرائیل را محکوم می‌کند و خواستار پایان دادن به فعالیت شهرک‌سازی چه در کرانه باختری و چه در سایر بخش‌های سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. نبنزیا با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه تأکید کرد نقض آتش‌بس در غزه و کشته شدن فلسطینیان طی 10 ماهی که از زمان اجرای شدن توافق شرم الشیخ می‌گذرد به طور مستمر ادامه داشته است. نماینده روسیه همچنین گفت اشغالگری اسرائیل و محدودیت‌های اعمال شده بر ورود کمک‌ها و مصالح ساختمانی 2 میلیون ساکن نوار غزه را گرفتار کرده و مردم مجبورند در کمتر از 50% از مساحت این منطقه زندگی کنند. رسانه‌های لبنانی از موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها جنگنده‌های رژیم اشغالگر شهرک منصوری در شهرستان سور را هدف حمله قرار دادند. توپخانه رژیم صهیونیستی هم با گلوله‌های فسفوری اطراف شهرک کفررومان و منطقه دوه کفررومان در شهر نبتیه را هدف قرار داد. همزمان هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی منطقه میان دیرسریان و قنطره را بمباران کردند. در حمله دیگر منطقه واقع میان شهرک‌های زوتر شرقی و میفدون در جنوب لبنان هدف حمله هوایی قرار گرفت. توپخانه رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرک حاریس در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. منابع رسانه‌ای از حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به مواضع مزدوران وابسته به عربستان سعودی در بندر مخا در جنوب غربی یمن خبر دادند. برخی رسانه‌های عربی گزارش دادند که مواضع نیروهای وابسته به عربستان سعودی در بندر المخا با 3 موشک مورد هدف قرار گرفت. از تلفات و خسارات احتمالی این حمله تاکنون خبری منتشر نشده است. مخا بندر اصلی در استان تعز در غرب یمن و در نزدیکی تنگه باب‌المندب قرار دارد که تحت کنترل شبه نظامیان همپیمان عربستان است. همزمان منابع یمنی سرنگونی و انهدام یک پهپاد جاسوسی عربستان سعودی در استان اب یمن خبر دادند. رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت با پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشوری حقوق این افراد کاهشی نخواهد شد.
اتفاقی که افتاده انشاءالله از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند رسمی، پیمانی، قراردادی در قالب همون سامانه که حقوق رسمی ها رو میدیم با نظارت خود ما انشالله مستقیم برده خواهد شد.
گفته میشه حقوقشون شاید کمتر هم شده باشه یا حتی بهشون بیمه تکمیلشون برخی اوقات میگن چنین چیزی
نه تنها کم نمیشه، ما از طریق ساماندهی که این سبک قراردادهاشون رو اعمال میکنیم حتما یه اثرات مثبتی خواهد داشت. ما نمیگیم افزایش پیدا میکنه ولی حتما ساماندهی پیدا کنه، حقوقشون به موقع پرداخت میشه، بیمهشون درست کسر میشه. بله بالاخره میاد تو سامانه ما تحت نظارت خودمون میشه انشالله مفید. بله بله بله.
نیکوکاران با ساخت 5 مدرسه در کبود راهنگ همدان زمینه آسایش بیشتر دانش آموزان در کانکس یا بنای پیش ساخته را فراهم کردند.
احداث مدارس جدید در شهرستان کبود راهنگ زمینه برچیده شدن مدارس کانکسی را فراهم کرده است.
پارسال ما تو مدرسه کانکسی درس می‌خوندیم. تابستونا گرم می‌شد، زمستونا سرد می‌شد. الان دستشون درد نکنه، خیرین یه مدرسه خوب ساختن که ما بیایم توش درس بخونیم.
ما در اینجا تلاش می‌کنیم که مدرسه رو ان‌شاءالله تا مهما آمادش کنیم که ان‌شاءالله بچه‌های اینایی که تو کانکس بودن و تو گرما بودن امکانات نداشتن اینجا دیگه تو رفاه باشن.
این مدرسه 3150 متر زیر بنا داره.
برای احداث این مدارس خیرساز و از قبال مسئولیت اجتماعی واحدهای صنعتی بیش از 150 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
در شهرستان کبود راهنگ از طریق مسئولیت‌های اجتماعی در روستاهای حاتم آباد، مزرعه مهدی آباد و ویان 3 مدرسه در حال احداث می‌باشد و همچنین از طریق خیرین 2 مدرسه در روستای چالکند و روستای گندجین احداث شده است که مهر ماه سال جاری مدارس روستاهای ویان، حاتم آباد و چالکند و گندجین به بهره برداری خواهد رسید.
دانش آموزان قدردان زحمات خیرین هستند.
از خیرین تشکر میکنیم که از اول یه مدرسه نو برای ما ساختن.
دانش آموزان امسال سال تحصیلی جدید را در 25 کلاس درس جدید آغاز خواهند کرد. امیر طاقتی حسن، خبرگزاری صدا و سیما، روستای ویان، کبود راهنگ.
و 19 جشنواره ملی آش ایرانی و 20 نمایشگاه ملی صنایع دستی و سوغات در زنجان. این جشنواره با حضور هنرمندان و آشپزان از 23 استان در حال برگزاری است.
اجاق‌های 19 جشنواره آش ایرانی همچنان گرم و پرفروغ است.
خراسان شمالی. نونای محلی خودمون آخر.
آش رشته است. سبزی کوی، آش دوغه، برنجش محلیه.
حلوا سیاه هم کنارش سرو می‌کنیم. به خاطر اون خیلی استقبال می‌کنه. فکر می‌کنه اردبیل آوردیم اینجا.
اینجا غرفه سمنانه ما، آش سمنانی با نام کلنده آوردیم که ثبت ملی شده، تشکیل شده از حبوبات، آب قلم و گندم. آشیه که به زبان سمنانی میگن کلندا، یعنی داخل تنور بذار.
آشی خوشمزه است.
آش ترش زنجان قطعاً.
خیلی. آش رشته.
آش مام ترش از سلطانی اومدیم.
این آش ترش اناره. تارومیا چه کردن؟ حتما خوشمزه است، درسته؟
عالیه. نه از زبان خودم که از زبان مراجع کننده ها به این جشنواره که همشون بدون استثنا میگن اولین بار خوردن و بهترین آشیه که توی جشنواره هست.
هم خوشمزه است، هم از همه مردم ایران هم دعوت میکنم حتما یه سر بزنم به اینجا.
این جشنواره مجمعی از آداب، سنن و خورده فرهنگ‌های ایران زمین را به نمایش گذاشته.
ما از چالوس اومدیم، اصلا خبرم نداشتیم که همچین برنامه‌ای هستش اینجا. ولی اومدیم اینجا، از هر قومیتی، از هر نژادی، از هر جای جای کشورمون اومدن اینجا، خیلی قشنگه.
اینجا آش تنها یک غذا نیست، بلکه بهانه است برای یک دوره همی بزرگ ملی با حضور سرآشپزانی از سراسر کشور.
آش گیلاخه رو دارم که ثبت ملی شده برای کرمانشاه، دالاهو و کرندقر.
در این دوره 40 غرفه با حضور آشپزان 23 استان کشور برپا شده.
دور همی بزرگی است برای فرهنگ ها که دور هم جمع شدن و اهداف این جشنواره بیشتر نشاط اجتماعی و معرفی آثار و جاذبه های استان زنجان است به کل ایران.
همزمان نمایشگاه ملی صنایع دستی هم با حضور هنرمندان 29 استان کشور در 155 غرفه دایر است.
ما از لاله‌جین اومدیم، شهر جهانی سفال.
از استان لرستان اومدیم، کارهای ورشو، جواهرات، فرش و گلیم.
ما از رشت اومدیم، تولید کننده صنایع دستی هستیم.
این کار از خراتی، یکی از کارهای قدیمی و سنتیه واسه خود ایران.
این کپوه کار دسته، مال صنایع دستی دسفوله.
19 جشنواره آش ایرانی تا 6 شهریور ماه پیوند طعم، فرهنگ و اصالت را برای گردشگران و علاقمندان به تصویر می کشد. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
خیلی متشکرم، روز بخیر و خدا نگهدار.
قصد نوار باریکی روی کره زمین است که در آن بیمارستان ها به هدفی در میدان نبرد تبدیل شده اند.
حمله عظیم به بیمارستان اروپایی در غزه انجام شده
و اتاقهای عمل اکنون در میدان نبرد قرار دارن. اینجا همه رو هدف میگیرن، همه به یه چشم دیده میشن، چه پزشک چه بچه. در این فیلم دو پزشک جراح بریتانیایی تجربه های دست اول خود را در طول 3 هفته ثبت کردند.
پیکرهای لاغر و نایفی که روی تخت و اتاق عمل هستند.
دکتر تام پوتوکار متخصص سوختگی و جراحی ترمیمی است. این کار به شدت وحشیانه است. و دکتر ویکتوریا روز جراح پلاستیک است. این دو پزشک هر دو یک انگیزه واحد دارند. پسرک 10 ساله‌ای که مچ پاش منفجر شده. نجات جانها. و اینکه آنچه آنها شاهد بودند باید به تصویر کشیده شود. این بچه آسیب کبدی هم داره، ترکش رفته توی کبدش.
اینجا سراسر ظلمه و به دور از انسانیت.
واقعا کشتار محضه. این پسر رو آوردن اینجا چون سوء تغذیه داره.
صدای موشک و توپ و خمپاره، این زندگی روزمره مردم غزه است.
دکتر تام پوتوکار کهنه سرباز مناطق جنگی است. او جراح ارشد پیشین صلیب سرخ جهانی بوده و بدترین صحنه ها را در خونین ترین درگیری های جهان دیده است. طی 7 سال گذشته مرتباً به غزه سفر کرده است. اما این سفر از نظر شدت و خشونت با هیچ کدام از سفرهای قبلی قابل مقایسه نیست. تنها چند روز پس از ورودش به غزه، دو بیمارستان اصلی غزه هدف قرار می گیرند. از جمله بیمارستان اروپایی که در آنجا کار می کند. بعدتر نیروهای اسرائیلی تایید می کنند که در این عملیات 50 بمب شلیک کردند. حملات اسرائیل بدون هشدار قبلی آغاز می شود. این حملات به دو بیمارستان از آخرین بیمارستان‌های فعال غزه صورت گرفته است. دوربین امنیتی مقابل ورودی اورژانس بیمارستان اروپایی لحظات پیش از حمله را نشان می‌دهد. به مردی که پیراهن 4 خانه پوشیده در سمت چپ توجه کنید. در گوشه بالا و راست اولین بمب را می‌بینید که در حال اصابت است، پیش از آن که کسی بتواند فرار کند. موجی از بمب‌های دیگر دنبالش می‌آید. نیروهای اسرائیلی این اقدام را برای افکار عمومی غربی با ادعای هدفگیری تونل‌های حماس در زیر بیمارستان توجیه می‌کنند، ادعایی که هیچ سند و مدرکی برای آن وجود ندارد. بیمارستان‌ها در زمان جنگ دارای وضعیت حمایت شده هستند و حمله به آنها جنایت جنگی محسوب می‌شود.
حمله عظیم به بیمارستان اروپایی در غزه انجام شده. درست جلوی در اورژانس. مردم دارن می‌دونن. همه جا پر از ترکشه. حیات جلوی بیمارستان کاملا ویرانه شده. واقعا افتضاحه. اینم راه رویه که به اتاقهای عمل اصلی میره. باید اینو نشون بدم. یک اصابت مستقیم به بیمارستان بوده. راه پر از دوده. من دارم الان میرم به سمت اورژانس. اینجاست. اینجا سمت اورژانسه.
فیلمی که تام پوتوکار گرفته به وضوح تعداد زیادی از بیماران و کادر درمان را در بیمارستان نشان می‌دهد.
اونجا الان یه هرج و مرجه.
در آن روز نیروهای اسرائیلی چندین بمب به سمت بیمارستان اروپایی شلیک می‌کنند و حداقل 12 حفره بزرگ در اطراف منطقه دیده می‌شود. وقتی دکتر تام و تیمش در اوایل ماه مه وارد غزه می‌شوند، این بیمارستان‌ها تنها مراکز اصلی فعال هستند. تا زمانی که آنها در پایان همان ماه از غزه خارج می‌شوند، تقریباً 1/3 این بیمارستان‌ها از کار افتاده‌اند. در مدت حضور پزشکان بیش از 30 حمله به مراکز درمانی و همچنین به حد حداقل 5 بیمارستان انجام می شود. بیمارستان هایی که از کار افتادن شامل بیمارستان العودة که در آن زمان به عنوان مرکز اصلی درمانی در شمال غزه فعالیت می کرد. همچنین تنها کلینیک دیالیز در شمال نیز با بولدوزر تخریب شد. با از کار افتادن بیمارستان اروپایی، بیمارستان ناصر حالا تنها بیمارستان نسبتا فعال برای کل جمعیت باقی مانده در غزه است. دکتر ویکتوریا روز و همکارانش در روزی که این وقایع رخ می‌دهد وارد غزه می‌شوند. همین الان رسیدیم غزه. امروز فرایند متفاوتی رو طی کردیم. آنها قصد داشتند به بیمارستان اروپایی بروند، اما با شنیدن خبر بمباران آن به سمت بیمارستان ناصر می روند تا منتظر مصدومان باشند. دکتر ویکتوریا که جراح بیمارستان بهداشت لندن است برای سومین بار به غزه سفر کرده است. او به زودی در می یابد که وظیفه‌اش دوچندان است، هم نجات جانها و هم تهیه گزارش. ارتش اسرائیل مانع ورود خبرنگاران خارجی به غزه می شود و اندک خبرنگاران فلسطینی را نیز تعمدن هدف می گیرد و به شهادت می رساند. دکتر ویکتوریا می داند که پزشکان بین المللی می توانند صدای مردم غزه باشند. بامداد همان روز پیش از طلوع آفتاب بیمارستان ناصر در غزه نیز هدف قرار گرفته بود. طی این حمله یک روزنامه نگار مجروح کشته شد. فردی که نیروهای اسرائیلی ادعا می کنند او یک عنصر حماس درگیر در حملات 7 اکتبر بوده. هرچند هیچ سندی برای این ادعا ارائه نشده است. ولی حتی اگر این فرد عضو حماس بوده باشد، طبق کنوانسیون اول و دوم ژنو 1949 و پروتکل الحاقی اول، هر نظامیی که به دلیل زخم، بیماری، اسارت یا هر دلیل دیگری قادر به جنگیدن نباشد و اقدام خصمانه انجام ندهد، دیگر هدف مشروع نیست. حمله به چنین فردی چه در میدان جنگ و چه در بیمارستان نقض آشکار قانون و یک جنایت جنگی است. بمباران بیمارستان‌ها الگوی تکراری در حملات به خدمات درمانی غزه، کارکنان آنان و گزارشگران این حوزه است. مصدومان جدید ناشی از انفجار بیمارستان اروپایی به بیمارستان ناصر می‌رسند، جایی که دکتر ویکتوریا و تیمش حضور دارند. این بیمارستان از قبل به شدت تحت فشار کاری بوده، اما اکنون از همیشه مهمتر شده است. در اینجا اندوه هرگز پایان نمی‌یابد. استخونه ساق پا و پوست زیادی از دست رفته. دکتر ویکتوریا می‌بیند که لیست عملهایش بلافاصله پر از بیمارانی می‌شود که اکثراً کودک هستند. بسیاری از آنها تنها بازمانده خانواده هستند و یا با چند عضو خانواده باقی مانده به بیمارستان آمدند. این بچه آسیب کبدی داره، ترکش رفته توی کبدش. این یعقوبه که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم، توی انفجار مچ پای راستش کامل منفجر شده. او شروع می کند به تهیه گزارش های ویدئویی روزانه و تجربیات خود. بیماران و جراحت های آنها را با ما و در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد. این جراحت بر اثر سوختگی انفجاره. احساس کردم اون چیزی که داره اتفاق می افته از نظر تعداد بچه هایی که با عضوای قطع میان واقعا وحشیان است و باید مردم دنیا اینو ببینن. خودم رو موظف دونستم که نشون بدم چی دیدم و بگم اون چیزی که به شما گفتن داره اتفاق می افته، واقعا داره اتفاق می افته. باید این وضعیت رو ببینید، خیلی وحشتناکه. در بیمارستان اروپایی دکتر تام شاهد انتقال هرچه سریعتر بیماران به خارج از بیمارستان است. بر اساس گزارش‌های دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از اکتبر 2023 تا ژوئن 2024 دست کم 136 حمله به 27 بیمارستان و 12 مرکز درمانی دیگر در غزه ثبت شده که تلفات و خسارات گسترده‌ای در پی داشته و به گفته این نهاد نظام سلامت غزه را به آستانه فروپاشی کامل رساند. است. کمیسیون تحقیق سازمان ملل نیز در گزارش دیگری اعلام کرد که حملات به مراکز درمانی به ویژه بخش‌های اطفال و نوزادان رنج فراوانی برای کودکان بیمار به همراه داشته و مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اما در حال حاضر دکتر تام آن را به عنوان مبارزه‌ای برای بقا و نجات جان‌ها می‌بیند.
حالا بیرون اتاق عمل بیمارستان استادیم. آسیبی که پشت سرم میبینید و نگاه کنید، امکان نداره بتونیم بیمار یا ببریم توی اتاق عمل. واقعا خیلی خطرناکه. اتاق آسیب دیدن و کادر درمان که جای تعجبم نیست الان رفتن تا جای پناه بگیرن.
روز بعد مشخص می شود که خسارت گسترده و زیادی وارد شده است، اما دکتر تام و همکاران فلسطینیش هنوز امیدوارند که بیمارستان را دوباره به کار بیاندازند و هر کاری از دستشان برمی آید برای جابجایی آوار انجام می دهند. And they're doing what they can to shift the rubble.
مشغول پاکسازی آوارهای حاصل از حمله قبل در بیرون اتاق عمل هستیم. تیم نگهداری سعی میکنه اینجا رو مرتب کنه که بشه دوباره عمل جراحی انجام بده.
هنوز بیمارانی در بخش مراقبت‌های ویژه هستند و در همین زمان حملات تازه‌ای رخ می‌دهد.
اونجا که بمب خورده رو می‌بینید، بولدوزری زیر آوار مونده که می‌خواست آوار رو برداره ولی خودش هدف قرار گرفته.
تا این زمان تهاجم نظامی تازه اسرائیل با قدرت کامل در جریان است. نام این عملیات عرابه گیدئون است. و ارتش اسرائیل اعلام می کند که در تنها یک هفته نزدیک به 700 هدف مرتبط به حماس را در سراسر غزه منهدم کرده است. بیشتر بیماران بیمارستان اروپایی تا این لحظه منتقل شدند، اما تعدادی از کادر درمانی تصمیم می گیرند بمانند تا همه بیماران به محل امن منتقل شوند.
بقیه بیمارستان تخلیه شده و فعلا عملا به حال خودش رها شده. این آخرین جاییه که هنوز کار بالینی انجام میشه. تیمای اورژانس اومدن که بیماران رو ببرن. هنوز 5 تا بیمار مونده، امیدواریم که زود بیان و اونا رو ببرن.
بیمارستان اروپایی برای همگی آرزوی بهترینا رو داریم.
اگه واقعا میخواید قهرمانان واقعی بشریتو ببینین، اینا امدادگران، راننده های آمبولانس، پزشکان و پرستارانی هستن که با وجود اینکه خوب میدونن چه خطری رو میپذیرن، موندن تا از این چند تا بیمار مراقبت کنن. بازم با وقار، با احترام و با فروتنی کارشون رو انجام میدن. اینا واقعا انسانهای بشردوستی هستن. ما تازه از بیمارستان اروپایی غزه اومدیم بیرون. من و ملینا الان داریم برمیگردیم به مهمانسرا که ببینیم دیگه چه کار میتونیم بکنیم و همینطور کجا میتونیم بریم.
متاسفانه بیمارستانایی که اونجا مستقر بودیم نه برق داره نه آب. احتمالاً تا 2 هفته دیگه درست میشه. ما دنبال یه جای مناسب دیگه میگردیم که بتونیم ماموریتمونو ادامه بدیم. محرومیت کامل غزه از کمک‌های بشردوستانه به شدت فشار می‌آورد. گرسنگی بیشتر از همه به کوچکترین‌ها آسیب می‌زند. تأثیر این محاصره به خوبی در بیمارستان ناصر احساس می شود، جایی که دکتر تام و دکتر ویکتوریا و تیمهایشان هر دو اکنون مشغول کار هستند. منو آوردن به بخش کودکان تا چند تا از بچه ها رو ببینم. این بچه رو آوردن اینجا چون سوء تغذیه داره. این پسر کوچولو هم همینطور. واقعا شوکه کننده است. این عکس نشون میده که قبلا چه شکلی بوده. مریم به شیر خشک مخصوصی نیاز دارد که به دلیل محاصره در گمرک مانده است. از اون وضعیت رسیده به این وضعیت. وخامت حال این دختر کوچک هم دردناک است و هم آهسته، اما تقریبا هیچ کس نمیتواند کاری انجام دهد. او در حالی که منتظر کمک هایی بود که هرگز نرسیدند جان میدهد و تعداد زیادی دیگر هنوز منتظرند و همچنان رنج میکشند. حتی جستجو برای غذا هم میتواند مرگبار باشد.
صدای راکت و گلوله باران تمام روز شنیده میشه. اخبار وحشتناکی از شمال غزه داره میرسه. امروز رانندمون با دامادش در شهر غزه تلفنی حرف میزد و خواهش میکرد که بیرون نره چون خیلی خطرناکه، ولی اون از گرسنگی داشت میمرد. رفت بیرون که غذا پیدا کنه ولی کشته شد. این زندگی روزمره در غزه است.
امروز روز پرباری بود، احتمالاً به خاطر اینکه تام برگشته. روزانه حداقل 10 عمل جراحی انجام می شود و اکثر بیماران بچه ها هستند. این همون پسر 10 ساله‌ایه که مچ پاش توی انفجار منفجر شده بود. دکتر گرام استخون رو کوتاه کرد و ما این تکه پوستی که از رانش برداشتیم و گذاشتیم روش تا سوراخو بپوشونیم. امیدوارم که کار تموم شده باشه. این سومین بچه‌ایه که امروز عمل کردم. پاش توی انفجار آسیب دیده.
تیز کنن.
پای راستشو مجبور شدیم کوتاه کنیم چون استخون از دست داده و پای چپش یه سوراخ بزرگ داره. این بچه شماره 3 بود. پسر کوچولوی پشت سرش حدود 35-40% سوختگی داره. اون شماره 2 بود و اولین دختر کوچولوی من زیر 1 سال داشت و دستش سوخته بود. و آنها در مواجهه با چالش‌های باور نکردنی جراحت‌ها را ترمیم می‌کنند. فازه‌ای که من سوء تغذیه رو در بیمارای ترومایی یه جور دیگه می‌بینم، چون خودشو به شکل بهبودی ضعیف نشون میده. نداشتن مواد مغذی و ویتامین‌های ضروری، یعنی سلولا به خوبی که باید گردش نمی‌کنن و توانایی ترمیم زخم‌ها خیلی ضعیفه. 2 هفته از سفرشان میگذرد و احساس میکنیم که ناامیدی پزشکان در حال تبدیل شدن به خشم است.
مثلا فریاد بچه ها وقتی که از بیهوشی بیدار میشن، یا دیدن بچه ای که به زودی باید عملش کنن و چند روز هر روز روش عمل انجام میشه که 7 سالشه و هر 2 پاشو از بالای ران از دست داده و فقط 7 سالشه. هیچ وقت به این صحنه ها عادت نمی کنی و واقعا همه این چیزها غیر انسانیه و خیلی ظالمانه است.
باید این پسر کوچولو رو به شما نشون بدم. این محبوب ترین بیمار منه. سوختگی خیلی بزرگی داره. انقدر نازه که دل آدم از غصه آب میشه. پلکاش سوخته. دستاش سوخته. پاهاش هم سوخته. واقعا کاملا بی دلیل و غیر ضروریه. اسم این کودک حارس است و آلبوم خانوادگیش نشان می‌دهد که او قبل از بمباران پسر شاد و سالمی بوده. پدرش معلم بود و همراه با مادر باردارش کشته شد. حالا حارس تنها بازمانده خانواده است. زندگیش به تار مویی بند است و دکتر ویکتوریا هر لحظه او را تحت نظر دارد. متاسفانه این چند وقته حالش خوب نبوده. دوچار خونریزی روده شده که در مطبوعش دیدیم، که در سوختگی های بزرگ چیز غیر معمولی نیست. یه زخم معده یه عصبیه، ولی چیزی نیست که معمولا در کسی به این سن و سال ببینیم. سعی میکنیم تا جایی که میتونیم ازش حمایت کنیم. خون زیادی بهش تزریق کردیم و حالا یه لوله از بینیش گذاشتیم که بتونه مواد مغذی و ویتامین بگیره، اما متاسفانه مجبور شدیم عملش رو تعویق بندازیم تا یکم قوی تر بشه. همه امیدمون به همینه. فعلا داره دووم میاره. سرپرست او که حالا به ندرت بالینش را ترک می کند، پدر بزرگ است که با یک مؤسسه خیریه بریتانیایی همکاری می کند تا حارس را با هواپیما به منطقه امن منتقل کند. اما با وجود درخواست های مکرر تا کنون هیچ ویزایی صادر نشده است. در بیش از 20 ماه انگلستان کمتر از تعداد انگشت های دست، یعنی فقط 2 کودک از مجروحان غزه را پذیرفته است.
بچه ها چه گناهی کردن که چنین جراحت هایی را متحمل بشن؟ در آتش بسوزن و بمباران بشن. از خدا میخواییم که شفاش بده.
بمباران شبانه.
تصاویر ویدئویشان نشان میدهد که حملات شدیدتر میشوند و پهپادهای دائمی اسرائیل در حال شناسایی هدف بعدی هستند و سطح دیگری از وحشت را به بار میآورند. به آن لالایی غزه میگویند، صدای دائمی هرج و مرج و وحشت. دکتر ویکتوریا و همکارش دکتر گرام گروم به وضعیت شبانه غزه عادت کردند و شوخ طبعی به آنها کمک میکند تا با شرایط کنار بیایند. و چی شد؟
به نظرم این سر و صدا یکم متفاوته.
این افراد در تماس های خود از غزه به ما میگویند که در میدان چه میگذرد. اینجا همه هدف هستن، همه به یه چشم دیده میشن. کل جمعیت هدف گرفته میشن، چه پزشک، چه بچه، چه معلم، فرقی نمیکنه کی باشه. ولی به نظر من تخریب خود سازه ها خیلی برنامه ریزی شده یا حساب شده به نظر میرسه. اینو میشه در شیوه از کار انداختن تک تک بیمارستان ها دید. پزشکان میدانند که در حال حاضر تنها امید فلسطینی ها برای گزارش دادن از وضعیت غزه هستند.
اگه چیزی برای پنهان کردن نیست، پس چرا خبرنگاران خارجی اجازه ندارن؟